16 آبان 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به استدلال به روایت محمد ابن فیض. سند این روایت رو خدمت شما دیروز عرض کردم. یه سند برقی بود، یه سند شیخ بود. ملاحظه فرمودید یه قدری سعی کردیم که دست و پا کنیم به چی؟ به این که بله، به این که سند معتبره. یه عبارتی از وحید نقل کردم، عبارتی که از وحید نقل کردم را دو مرتبه چه میکنیم؟ برای شما اعاده میکنیم. وحید بهبهانی نسبت به داوود ابن اسحاق که ابو سلیمان حزا بود، گفتم خدمت شما که وحید میگه ان خالی العلام جعله ممدوها. خال تعبیری است که وحید از مجلسی دوم میکند، چون از طریق مادر نسبش میرسد به مجلسی اول، یعنی ما جده او یکی از دختران مجلسی اوله، در نتیجه مجلسی دوم میشه داییش، لذا تعبیر به خالی میکنه. این رو برای شما گفتم که ما نمیدونیم مجلسی کجا گفته است. دیرو من وجیزه رو گشتم، در خود وجیزه مرحوم علامه مجلسی صفحه 229 رقم 140 اون پایان که داره طرق را ذکر میکند، طریق به داوود ابن اسحاق را ذکر میکنه. مشکلی که وجیزه داره، وجیزه به رمز نوشته شده، آقایون این رمزها را نمیدونن چی چیه، نتونسته بودن پیدا کنن. حالا برای شما میخونم مجلسی چه گفته. مجلسی در مورد میگه سند صدوق به داوود ابن اسحاق زاد ره. خیلی خوب، میگه سند ضعیف است، ر علامت تبدیله تو چیز، یعنی او بگیرید شما، ضعیف او ممدوح، یعنی علا قولی هم این طریق رو میشد ممدوح دانست. چرا طریق ممدوح میشد؟ به شما گفتم محمد ابن سنان توشه. اگر محمد ابن سنان رو ضعیف بگیریم طریق میشه ضعیف، اگر محمد ابن سنان رو معتبر بگیریم کما اینکه ما معتبر میدونیم طریق میشه ممدوح. این مال طریقش. بعد میاد سر خودش، یعنی خود داوود ابن اسحاق، میگه میم ره. میم علامت مجهوله، ره باز حرف تبدیله یعنی او، ه باز یعنی ممدوح. میگه مجهول است یا نه ممدوح است. این اون ممدوحی است که وحید بهش تکیه میکنه. توجه میکنه؟ اینی که وحید میگه خالی المجلسی جعله ممدوحا، اینه که میگه این داوود ابن اسحاق تو لنگه دوم، اول میگه مجهولون، درسته مشهور نشناختن این را، در نتیجه ما نمیدونیم که چه خصوصیتی داره، میگه مجهولون. بعد پیش خود مجلسی که ان مدهش ثابته، میگه ر یعنی حرف تبدیل ممدوح. توجه فرمودی؟ ولذا اینی که گفتم ما عبارتش وحید رو نجستیم که وحید کجا دارد میگه نسبت میدهد به مجلسی، که مجلسی میگه جعله خالی العلامه ممدوحا، دایی علامه من او را ممدوح قرار داده. این تو خود وجیزه است، لکن آخر وجیزه تو اسناد که ذکر میکنه. بله، و عبارت خود وحید را تو تعلیقش بر منهج المقال، منهج المقال جلد 5 صفحه 77 رقم 746. خیلی، پس این بفرمایید که مال داوود ابن اسحاق که استدراک کردیم بر مطلب دیروز. و اما سند برقی و سند شیخ رو گفتیم شاید این دوتا سند رو یه جوری بشه درستش کرد و تلاش کردیم که سند رو درست کنیم به حیث که سند بشه در اقل و مراتب حسن، یعنی بعید نیست بشود سند این روایت رو درست کرد. حالا خود متن روایت چی بود؟ یه بار دیگه برای شما میخونم. پس سندش پیش ما شد لا بأسه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یشتری ما یزاق، میخرد چیزی را که چه میکنن؟ میچشند. چیزایی که به خاطر مزش قابلیت چشیدن داره داره میخره. سوال ایذوقه قبل ان یشتریه، میتوند بچشد قبل از اینکه بخرد؟ قال نعم. بله. فلیذوقه بچشد. پس لام امر غایب دیگه، پس می بایست بایه فلیذوقه بچشد اون چیزی رو که میخواد، مایشتریه را. خیلی خوب، نعم فلیذوقه تفریع بر سؤاله، ایذوق قبل ان یشتریه، آیا میتواند بچشد قبل از آن که بخرد؟ چی را بچشد؟ اون چیزی رو که میخواد بخره. ما اراد شراؤه فلیذوقه، یعنی پس امر میکند باید بچشد آن چیزی را که میخواد بخره. اونی که میخواد بخره بچشد، اشکالی نداره. ولا یذوقن ما لا یشتریه، اما اون چیزی که نمیخواد بخره مسخره بازی در نیاره، دا هی تو مالی مردم انگوش کنه، دا یه تیکه بکنه بخوره، دا اینا نه. لا یذوقن، لای ناهیه و نون تأکیده ثقیله، نهیه مؤکد، من اینکه اون چیزی که نمیخواد بخری قصد خریدن نداری، از مال مردم بی خودی نخور، هی انگوش نکن مال مردمو، بگوی به به ها یا نمیخوام و اینا. به این روایت گفتند این فلیذوق هو فعل چیه؟ فعل امره. امام امر میکنن بچش. خب چشیدن یکی از مصادیق چیه؟ اختباره. یکی از مصادیق اختبار در مأکولات و مشروبات، خیلی خوب، در اون چیزایی که ذات طعم هست، طعم دارد، خواهد ببیند طعمش آیا میپسندد این طعم را یا نمیپسندد. یکی از راهاش چشیدنه. لذا اگر شما این امر رو بگیرید، خیلی خوب، اون وقت به چه کنید؟ اون وقت بفرمایید که بله، اون وقت تعلیل رو بگیرید به خاطر این است که بچشد که ببیند طعمش رو میپسندد یا نه. اون وقت تعدی کنید از این مطلب به امور دیگر و بگون چی؟ و بگون که با تعدی به امور دیگر بگون که بله بچشد و بفرمایید که اختبار در جاهای دیگر هم لازم است. بله با چی بفرمایید؟ بله مصطلح فقهیش الان به شما بگم. با القاء خصوصی، بگون چشیدنی ها که خصوصیت خاصی ندارد که، در غیر چشیدنی ها هم پس معلوم میشد اختبار لازم است. توجه فرمودید؟ این از روایت بله اینجور آمدن استفاده کنن. آیا این استفاده رو میشد کرد یا نه؟ شیخ میگه نه. شیخ انصاری تو مکاسب میفرماید جلد 4 صفحه 289 عبارت شیخ اینه، میگه از سؤال فیها عن جواز الذوق، میگه سؤال تو این روایت از چی چیه؟ از این است که آیا جایز است چشیدن یا نه. درست شد؟ سوال از جواز ذوق است، نه از وجوبش. ایذوقه قبل ان یشتریه، یعنی ایجوز ذوقه، آیا چشیدن جایز است قبل اینکه بخری؟ امام میفرمایند بله بچشن. خب چون سوال از جواز است، امام نعم را گفته اند، شیخ میگد این داله بر وجوب نیست، این داله بر جواز ذوق، یعنی میخوای بچشی اشکالی ندارد. ببینید داستان چشیدن، داستان چشیدن دو صورت داره. چی هست داستان چشیدن؟ یه وقت خود بایه به شما میگه بچش، بچش، میخوای خواستی ببر نخواستی نبر. خب اینو که خودش گفته بچش، اینجا که چشیدن اشکالی دارد یا نداره؟
نداره،
قطعا اشکالی نداره. درسته؟ یه وقت بایه میگه نچشی، یا انگوش نزن، میخوای ببر نمیخوای نبر. درسته؟ خیلی اینجا قطعا چشیدن چیه؟ جایز نیست دیگه، چون مالشه دیگه، بایه ملکشه. اون جایی که بهت گفت بچش میشه بچش، اون جایی هم که گفت حق نداری بچشی، خب نداری دیگه، مالش است، بهت اجازه نده. الناس مسلطون علا امواله. سوال مالی کجاست؟ سوال مالی جاییست که بایه هیچی نمیگه، میگه آقا من میخوام بخرم. بایه نه امر کرده نه نهی کرده، میخوام ببینم ایجوز ان یذوقه، آیا میشد بچشد یا نمیشد. درست شد؟ پس سوال در جواز چشیدن است. کجا؟ جایی که نبایه اجازه چشیدن صادر کرده است و نه نهی از چشیدن. چون اگه اجازه داد که مطلب روشنه دیگه، از امام پرسیدن نداره که، خودش گفت بچش، میخوای ببر میخوای نه، بچش ببین چه جور، خودش گفت بچش. اونجا هم که بگد نه نه چش، میگه من اینا رو فلان کردم که تو انگشت داد اینجوری میزنی تو اصلاوا میکشی بالا، زنبور اینا رو کردست او، و اینکه اگه هر کی بخواد یه انگشت بزنه تو اصلاوا تا شوم که تموم شده. درسته؟ اونجا هم که نهی از چشیدن کرد که نهیه. کلام در جایی است که بایه هیچی نمیگه. خب این رسیده میخواد بخرد، قصد جدی شرام دارد، آیا میتوند بچشد؟ امام میگن نعم، بله میتوند بچشد. شیخ میگن این روایت دال بر جواز چشیدن است. درست شد؟ نه چی؟ نه وجوب که چشیدن واجب باشد، به حیث که اگر نچشی بیعت چیه؟ باطل است. این رو نمیگن، این حرف شیخ. مرحوم آیت الله خویی همین حرف شیخ را میگیرن، میفرمایند بله مراد چیست؟ مراد از سؤالی که در روایت است جواز چشیدن است نه وجوبش و تعین وجوب، و امام علیه السلام جواب داده است به جواز چشیدن اون چیزی که میخوای بخری، نه اونی که نمیخوای بخری. یعنی اونی که نمیخوای بخری، آره اونا حق چشیدن نداری، پس مسخره بازی در نیار از اول بازار تا آخر بازار، در دکونی هر کی رسیدی یه ناخون به یه چیزی بزن. و اینجوری بعضی ها از اولی بازار تا آخری بازار دیگه ناهارشون رو میخورن دیگه، از هر کدوم یه ناخون زده است، به آخری بازار که میرسه دیگه سیر شده ناهارشو خورده میره. میفرمان نه، این حرکت رو نکن. اون جایی که واقعا قصد شرا داری، اگر شی چیزی است که قابل چشیدن است میخوای بچشی که طعمش برات معلوم بشد، اشکالی ندارد. اما اگر قصد جدی شرا نداری، حق بی هم نداری. ببینید، نعم فلیذقه، بچشد. ولا یذوقن ما لا یشتریه، با نون تأکید ثقیله و نهی میگن اما اگر قصد شرا نداری، حق چشیدن هم نداری. درست شد؟ خیلی خوب. پس مرحوم آیت الله خویی هم از شیخ تبعیت کردن و میگن بله این روایت جواز ذوق را سوال کرده است سائل، و امامم با نعم جواب مثبت دادن، بله چشیدن جایز است. خیلی خوب. پس نمیگد چشیدن واجب است. این فرمایش شیخ و آیت الله خود. مرحوم امام در بیعشون اعتراض میکنن. حالا دختر صبر کن. مرحوم امام میگن که نعم فلیذوقه، میگن اگر قصه جواز بود، بله سائل سؤال از جواز کرد، ایذوقه قبل ان یشتریه، اگر قصه جواز بود همون نعم اول امام کافی بود، میشد بچشی، یعنی جایز است بچشی چیزی ها که میخوای بخری. قال نعم کافی بود. دیگه فل یزق هو، این فل یزق هو را نمیخواست که، خود نعم کافی بود در جواز. اینی که امام بعد نعم امر میکنند، اونم امری که با فاس، خب، و به صیغه امرم دارن میکنند، این دلالت میکند بر وجوب چشیدن، و به خاطر اینکه با این وجوب چشیدن رفع جهالت از مبی بشود. خیلی خوب.
شرط هم اجازه گه نه؟
نه دیگه، اگر اجازه باشد که حکم روشنه، بدون که گفتم
بله،
اگر بایه اجازه بدهد که این دیگه واضحه که اشکالی نداره، نهیم بکند واضح هست که دیگه جایز نیست بچشد. کلام در جاییست که بایه هیچی نگفته. حالا این میخواد بخره، میتوند بچشد یه مقداری در حد چشیدن. مرحوم امام میگن بله، و نه تنها میتوند، بلکه تو روایت میگه فلیذوق هو، امر میکند با فای تفریح، یعنی اگر میخواهی بخری فلیذوقه، باید بچشی. پس دال بر وجوب است. خیلی خوب. بعد حالا که دال بر وجوب شد، میفرمایند خب قصه که اینجا میدونیم وجوب تکلیفی که نیست که، یعنی اگه شما رفتی یه چیزی بخری، رفتی ترشی تو بازار بخری، آقای صادقی رب بخری، ماس بخری، این چیزایی که باز میفروشن، فعلی به قول امروزی، شما میری بخری، یجب و تکلیفن چشیدن اینا، به حیث که اگر نچشیدی گناه کرده. یعنی اگر رفتی ترشی بخری آن نچشیدی، ترشی ها زور که رفتی تو محراب مسجد گناه کرده، از عدالت ساقط شده، نمیتونی نماز بخونی. اینجوریه؟ خب واضح هست که اینجا تکلیف که نیست. اینجا اگر باشدم میشد چی؟ این تکلیف ارشاد به حکم وضعی است، یعنی امر به چشیدن موجب این میشود که چه بشد؟ که شما جهالت مبی برطرف بشد. جهالت مبی که برطرف شد، بیع شما صحیح بشد. متوجه شدی؟ چجوری تکلیف رو بردیم تو وضع؟ امرش امر دیگه، امر ظهور در وجوب. خب وجوب یعنی اگه شما اسیان کردید، وجوب و اطاعت نکردی، پاد گناه می نویسن. بنابراین اگه 10 تا چیز فعلی خریدی آن نچشیدی، 10 تا گناه کردی، 10 بار باید استغفار کن. کسی که اینا نمیگد که حالا شما ترشی رو خریدی نچشیدی، رب فعلی خریدی نچشیدی، هر چی دیگه فعلی خریدی نچشیدی، گفتی برو بابا نمیخوام بکش. خب فل تمام اینا رو امر امام به فل یزقه رو معصیت کرده ای، 10 تا گناه انجام دادی. میتونید اینو بگو؟ پروازهه که این نیست. توجه میکنید؟ پس این امر امام امر تکلیفی نیست. این امر اینجا ارشاد به وضع است. یعنی آقا جنس که میخوایی بخری نسبت به خصوصیات مبی تو نباید چه باشی؟ جاهل باشی. وقتی میخوای خصوصیات مبی رو به دست بیاری، در اموری که مأکولات و مشروبات، رسیدن به خصوصیات مبی یکی از راهاش چیه؟ چشیدن است. تو با این چشیدن رفع جهالت میکنی از مبیعی که میخوای اون مبی را بخری. پس بنابراین میشه حکم وزن. یعنی اگر میخوای بخری بچش که نسبت به مبیعت عالم باشی، خصوصیاتشو بدانی، جاهل به خصوصیات مبیع نباشی. درست شد؟ خب بعد میگن خیلی خوب، حالا شما روایت در باب ذوقه، بحث ما اختباره، ذوق اختبار فقط مأکولات و مشروباته. اون چیزایی که طعم دارد رو شما با چشیدن طعمشو میفهمی. خب اونایی که میخوای خرید و فروش کنی که فقط چشیدنی ها نیست که، خیلی چیزا هست که چشیدنی نیست. شما میخری میفروشی، باغ، خونه است، ماشین است، بفرمایید که چیزهای دیگری است که اینا اصلا چشیدنی نیست. اونا رو چی میگو؟ چطور این روایت لزوم اختبار را در همه چیز میرسونن؟ ایشون میفرماید القاء خصوصیت کن دیگه. القاء خصوصیت چشیدن که خصوصیت خاصی ندارد که. چشیدن یعنی اختبار، یعنی امتحان کردن. این اختبار و این امتحان را شما در بقیه چی؟ بقیه معاملات هم که ببری میشد اونجا لزوم اختبار و امتحان. پس بنابراین چیزی رو که میخوای بخری باید، و جزء ما لا یفسده الاختبار است، واجب است اختبارش کنی. واجب است به معنای این که اگر اختبار نکردی بیعت صحیح نیست، حکم وضعی. این فرمایش مرحوم امام است تو بیعت. بعد می فرمان لولا ضعف و سند، اگر نبود که سند این روایت ضعیف. بعد آخر فرمایش یه فتعملم می زنن که خب بازم فتعمل، که این حرفایی که ما زدیم رو می شد گفت یا این حرفایی که ما زدیم رو نمی شد گفت. ببینید ایشون چه گفتن، خیلی خوب اومده جلو. اگه حرف شیخ رو رد میکنه که آقای خویی هم تبعیت کردن از شیخ، میگد که اولا اگر روایت داله بر جواز بود تا همون نعمش کافی بود دیگه، امام چرا ادامه داد امر به ذوق کردن؟ فلی یذوقه. ببین سوال ایذوقه قبل ان یشتریه، سوال از جواز باشه. قال نعم جایز است. نعم یعنی بله، میتوند به ذوق کند، به چشم، تا همینجا کافی بود دیگه. فلیذقه با فاء تفری، پس اگر میخواهد شرا کند، پس میخورد به شرا، پس اگر میخواهد شرا کند فلیذقه امر قائد، درسته؟ باید بچشد آن چیزی را که میخواد بخرد. چرا امر کرد؟ پس این امر ایشون میگن امر داله بر این است که جواز دیگه نیست، واجب است چشیدن. خیلی خوب، چشیدن میشد واجب. بعد که این چشیدن شد واجب، اون وقت ایشون میگن خب وجوب که وجوب تکلیفی نمیتوند داشته باشد، باید حملش کنی به وجوب وضعی، یعنی برای صحت معامله این چشیدن لازم است. بعد میگی خب این که شد فقط مالی چشیدنی ها، میگن القای خصوصیت کن. در مد در اون چیزهایی که طعم دارد چشیدن، خب چیزهایی که غیر طعم دارد اونام اختبار و کل شیء به حسب، اختبار میشد واجب، واجب وضعی یعنی برای صحت بی لازم میشد. این فرمایش مرحوم امام. خب چه جواب بدیم؟ میشد بیان رو پذیرفت؟ ما خدمت شما عرض میکنیم ظاهر این است که حق با شیخ میشد. چرا حق با شیخ است؟ توجه میفرمایید؟ به جهت این که روایت وجوب ازش استفاده نمیشد، ولو صیغه واجبه، صیغه امره، فلیذوقها امر غائب، اما از این امر غائب استفاده وجوب آقای صادقی نمیشد. چرا؟ به خاطر این که مقام، مقام توهم چیه؟ توهم حضر است. مقام، مقام توهم حضر است. چرا؟ چون ذوق چشیدن تصرف در مال، در مال دیگری است. چون هنو که نخریده ای، که هنو نخریده ای، میخوایی بچشی. این چشیدن الان داری انگوش میزنی توش، این انگوشتی که داری میزنی توش آن میخوایی بذاری دهنت، مالی کیا میخوایی بذاری دهنت؟ مال غیر. خب همه میدونن که اموال دیگران را خوردن چیه؟ حرام است. درسته یا نه؟ خیلی خوب. الان که شما میخوای اینو بچشی، مالی کیا داری میچشی؟ هنو که نخریده، میخوای بخری، پس مال غیره. این چشیدن تصرف در مال غیر هست یا نه؟ تصرف در مال غیره. جاشم در نظر بگیرین کجا دارم میگم ها؟ اون جایی که خود بایه میگه بچش، این که گیری نداره. اون جایی هم که بایه میگه نه آقا حق چشیدن نداری، انگوش نکن توش، اونم حق نداری بچشی. درست شد؟ اون جایی که خود بایه حکم رو معلوم میکنه، هیچی، او صافه. اون جایی که بایه ساکته، هیچی نمیگه. نگفت بچش، نگفت نچش.
قصد
خرید نداری، پس بله، قصد خرید رو قبول،
قصد خرید داشت میتونه بچشه.
خب سوال همین،
این که از بایه اجازه نداشته
باشه. خیلی خب، همین رو میخوام بگم. توهم حضره. از امام میپرسه آقا حکم شرعی چیست؟ میخوام بخرم، اما خب مزهشو باید برام معلوم باشه. این مزه ای که میخوام معلوم بشید چی؟ بله، آیا ایذوقه قبل ان یشتریه، میتونم بچشم؟ خب ببینید توهم حضر دارد. توهم حضرش به خاطر چیز؟ به خاطر اینه که تصرف مال غیر. خب در مال غیر که تو نمیتونی تصرف کنی، برای چی بچشی؟ چون توهم چه دارد؟ حضر دارد. از امام سوال میکنه آقا بچشم یا نچشم؟ امام میگن نعم فلیذوقه، امر میکنه. امر در مقام توهم حضر چی؟ آیا استفاده وجوب ازش میشد یا نه؟ استفاده نمیشد ازش مگر چی؟ مگر جواب امر در مقام توهمه هست، فقط ازش استفاده جواز میشه.
ولی من هم ازش استفاده نمیشه.
نه دیگه، گفتیم استفاده جواز میشه. نگاه کنید، و اذا حللتم فاستادوا، سوره مائده آیه دوم میگه که یا ایها الذین آمنوا، تا اونجایی که میگه الا ما یتلا علیکم غیر محلی صید و انتم حرمون، وقتی که شما محرمین حق صید کردن ندارید. حالا تو آیه بعدش میگه و اذا حللتم، یعنی وقتی از احرام در آمدید و محل شدید، از حال محرمیدون رفت کنار و شدید محل، از احرام خارج شدید، فستادو، پس صید کنید. یعنی صید بعد از احرام واجبه؟ وقتی شما از احرام خارج میشید صید واجبه است؟ خب این که امر به صیده، فستادو امر است دیگه، اما امر در مقام چیه؟ امری است که قبلش حظر بوده است. امری که قبلش حظر باشد به جهت توهم مقام هست که آیا بعد از محرم، بعد از محل شدنم صید حرام است؟ میگه نه دیگه، بعد که محل شدی میخوای صید بکنی، فستادو، برید صیدتونو بکنی. یا بذارین مطلب
اون نعم که فرموده، امام فرموده کافیش. نه دیگه ببینید، اون این برطرف نمی کنه. اون رو گفت که بچشم، این تقیه حضری داره خود کافی. نه امام فرموده نه،
اجازه بدید یا در داستان یا در
اینجا با منحنفی فرق میکنه. اون اینجا بعد از حذف پوری امر اومده،
درست،
اما اونجا این نعم اومده مثلا.
بله، هیچ اشکالی نداره،
خیلی فرق میکنه.
یا نه هیچ فرق نداره. یا در داستان ماه چی، یا در داستان بفرمایید که قصه ما رمزون، و اینکه در ما رمزون در شبهاش هم جماع چه بود؟ جایز نبود. بعد این حکم چه شد؟ لغو شد. پشت لغو حکم حرمت جماع در شبهای رمضان که جناب خلیفه میگن چی؟ جناب خلیفه میگن که من اصلا اینا از اولم مراعات نمی کردم و ما شب ما رمزون هم کارا می گرفتیم. اون حکم که لغو شد میگه فلان چی؟ باشروهن. الان که این حکم لغو شد، باشروهن فعل امره، یالیم بکنیم بشون. خب وجوب داره مباشرت در شب ما رمضان؟ وجوب که ندارد که. امر در مقام حظر، بعد حظر چون قبلا حرام بود، حالا که اون حرمت برداشته شد امر میکند. این امر در مقام امر بعد از حظر یا امر حتی در مقام توهم حظر دلالت نمیکند بیش از چی؟ بیش از جواز، بیش از جواز. خیلی خوب، پس بنابراین در ما نحن فی هم آقای صادقی همین است، میگه ایذوقه قبل ان یشتریه. من میتونم، من
یذوقه فرما شما کنم، اما اینجا یه نعم داره. نعم نعم یعنی فر یذوقه،
تموم شو. تصریح به ازمار تصریح کرده.
شما فعلی از ظهر بعدی رو تأکید میگیرید و این خلاف ظاهره.
نه هم نعم
یه چیز دیگه بخواهیم
تصریح مانستن. نه نه تصریح در مقام توهم حضرش این مثل الان باشروهن نه و الان فاصله شد دیگه. تو سوره مائده میگد که اذا حللتم فست، اونجا میگه فلانه باشروهن.
یعنی شبا
نه فلعانه شب نی، بعد از این نسخ، بعد این که حکم به حرمت نفی شد، یعنی حالا شب نی، بعد از حکم به حرمت که نفی شد، الان باشه روح نه آقای فرح بخش.
نه یعنی روزم اگر اومد،
نه روز که واضحه، نسخ شب شد نه نسخ روز. میگه الان باشه روح نه آقای فرح بخش، یعنی جناب خلیفه تویی که میگوی من قبلنم میکردم، تو قبل الان اشتباه میکرده، قبل الان باید اجتناب میکردی، الان یعنی از این به بعد، الان باشه روح نه. از تا حالا حکم حرمت بود، شما خلیفه که اقرار میکنی مرتکب میشده این مرتکب حرام میشده، بله الان باشه روح نه، از این به بعد دیگه اشکالی نداره. اون وقت به فعل امر آورده، باشه روح نه فعل امره، خب یعنی واجبه، واجب که نی، جایزه است. توجه میفرمایید؟ ما میخوام بگم آقا داستان این روایت هم همینه، توهم توهم حذر است، مال مال مردمه. توجه میکنید؟ شما میخوای انگوش بزنی مال مردمو بخوری، مال مردم خوردن حرامه، نباید بخوری، ولو طرف ساکته هیچی نمیگه، درسته؟ ولو طرف ساکته، نگفته بخور که خودش حکم به جواز باشد، نگفته نخور حکم به حرمته. خب قاعده اولی میگه این خوردن شما که میخوای بچشی مالی مردمو داری میخوری، مالی مردمو داری میخوری، فعلت حرامه. چون مقام مقام توهم حضر است، امر امام فلیزقه، این امر بعد از مقام توهم حضر است، لا یدل الا علل جواز، یعنی همونی که شیخ گفت در جوهرمونی، دلالت نمی کند جز بر جواز. وقتی دلالت بر جواز کرد، نه دلالت بر وجوب است که مرحوم امام میگن، نه بعد وجوب رو ببری به حکم وضعی، نه بعد از این حکم وضعی القاء خصوصیت بکنید. ببینید به چند مرحله ایشون رفتن جلو، به جای جواز فرمودن دال بر وجوب است، بعد وجوب میگن، وجوب که وجوب تکلیفی که نیست، وجوب وجوب وضعی است، ثم از وجوب وضعی رفتن به چی؟ القای خصوصیت کردن در مأکولات و مشروبات و اون چه که به طعم خرید و فروش میشد در همه معاملات با این روایت. بله بعدم فرمودن اگه ضعف سندش نبود مطلب به این روایت تمام میشد. میخوام بگم سند روایت را یه جوری میشد درستش کرد، مرحوم امام قدس سرک الشریف سند رو به زور میشد یه جوری پاشا یه جای بند کرد، خب اما دلالتش که در مقام توهم حضر است، دلالتش رو هیچ کاری نمیشد کرد. پس بنابراین از این روایت کسی بخواد استفاده بکند بر لزوم اختبار، قابلیت این استفاده رو ندارد. این امری که در روایت هست امر در مقام حضر است. مسئله رو تمومش کنم، با اینکه شیخ مسئله رو مفصل بحث کرده، اقوال فقهای گذشته رو متعرض شده، نفی و اثباتش کرده است، اما دیگه مسئله بیش از این جای بحث ندارد و لذا تمام کنم. چه گفتیم ما؟ میگم ما لا یفسده الاختبار، با ما یفسده الاختبار هر دو حکمش علی السبیل است. یعنی الان دارم جمع میکنم مسئله رو دست بندی کنم، اینی که آقایون فرق گذاشتن اینا با هم هیچ فرقی نداره، چه جزء ما یفسده الاختبار باشد چه ما لا یفسده الاختبار باشد. شما اگر جنسی را میخوان بخرید، تنها فرقش این است که اونی که ما لا یفسد هل اختبار است، بخواهید اختبار کنید اشکالی نداره اختبار کنید، نکردی هم اشکالی نداره. در اون چیزی که اختبار فاسدش میکند اونجا حق اختبار نداری، چون اگه اختبار کردی یا نخریدی جنس فاسد میشد دیگه، اونجا اصلا حقش نداری. لا یجوز الاختبار. اما در ما لا یفسد الاختبار میتونی اختبار کنی. خیلی خوب، آمدی ما اختبار نکردی، بدون اختبار خریدی، آیا معاملت باطل میشد؟ میگم نه. لامپا شما داری دکونی برقیه، میتونید بگون آقا اینا امتحان کن ببینم نسخته باشه، اونم برادون امتحان میکن. امتحان کردنم که به لامپ ضرر نمیزنه دیگه. خیلی میتونیدم بگون که گفت آقا امتحان کنم، میگوی نمیخواد بده برم عجله دارم، اونم معامله صحیح. خیلی خوب، آقایون گفتن اگر اختبار نکردی باید با یه شرط چه کند؟ شرط صحت، که آقا بخیر لامپ هم چیه؟ سالمه، شرط صحت کند. یعنی اگه ببر اگه سالم نبود چیکارش کن؟ برش گردون. میگم این شرط صحت هم لازم نیست. چرا؟ گفتیم برادون به اون بیان که شرط ارتکازی همه معاملات این است که مبی سالم باشه. برای لامپی سوخته که مردم پول نمیدن، که پولی که میدن بابتی لامپی سالم میدن، این شرط ارتکاز. اگر لامپ سوخته بود یا هر وسیله یا هر چیز دیگه اگه خراب بود، شما برمیگردی شیر رو بردی خونه دیدی شیر ترش شده، چی کار میکنی؟ خب برش میدن. درسته؟ یا باید یه شیری سالم بد بده یا میگیره پول دو بد میده. درست؟ پس بنابراین شرط صحت در معاملات، شرط صحت مبی، شرط ارتکازی بین اغلاست که باید سالم باشه. پس وقتی ما این شرط ارتکازی ها داریم، میخواد باید شرط کند، میخواد نکند، این شرط خود به خود هست. درست شد؟ خب سم سب
پس با نحنفی ما لات نیست
بجر.
ما یفصد و اختبار نداره که
ما لا یفصد و اختبار دارم همونو میگم.
نه اون نیست، ما ما تخم مرغه،
ما اونم میرسم.
نه بحث
هنو اونو نرسیدم، دو تا لنگه داره، هر دو رو دارم میگم. الان ما لا یفصد و اختبار، بعد چرا سب هر دو محل بحث. سم اگر شرط شرط صحت نبود، شرط وصف کمال بود، خب شرط وصف کمال را اختبار با اختبار میتونی بفهمی. اگر با یه اختبار نکردی با یه شرط برای توضیح داد. اگر شرط شرط کماله و با یه شرط رو گفت، گفت این لامپا راستی یه لامپی 1000 نور داره، خب این شد شرط کمال دیگه. یه لامپ لامپی 1000 شما روش نوشته است مثلا 100 مثلا، اما با یه میگه راستی لامپی 1000 نور داره، این شد شرط کمال دیگه، خیلی مهم شد. یعنی مثل 10 تا لامپ شما نور میده، این شد شرط کمال. آقایون گفتن اگر شرط کمال شد اختبار نخواستی بکنی، باید با یه شرط ضمانت بکند این شرط کمال. یعنی بگد ببر اگه راستی 1000 تا نور نداد بردار بیا. خیلی خوب، میگم اینم لازم نیست. به محض اینکه بای مبیع خودش رو وصف کرد، وصف مبیع خود به خود میشد چی؟ شرط مبیع. تا گفت لامپ این راستی 1000 تا نور داره، توجه میکنی این میشه شرطش. وقتی بردی دیدی اینجور نیست میتونی برگردی. اگه یارو میوه فروشه داره خربوزه میفروشه دا، اما میگه چی؟ بدو بدو بیا اصله، اصل دارم میفروشم. درسته؟ یعنی خربوزه شو داره وصف میکند به کونهی اصلا. وقتی داره خربوزه رو به وصف اصلیت میکنه، یعنی خربوزه چی چیه؟ شیرینه. شیرینی وصف کمال میشن. خیلی خوب، دیگه لازم نیست وقتی میخری آقا من اینا رو میبرم اگه اصل نبود، یعنی اگر خیلی شیرین نبود برمیگردونم و لذا اون وقت که شما بردی خربوزه رو دیدی مزه کا میده، نه مزه زنده میده نه مرده، میتونی برگردونی؟ خب بله، چون وصف میکرد مثل اصله، این که مثل اصل نیست که، درسته؟ ولو مثل اصل مجازه یعنی شیرینه، اما این شیرین نیست، میتونی برگردونی؟ بله میتونی برگردونی، درست شد؟ پس وصف کمالی همین که ذکر شد سار شرطا، خود به خود میشه شرط، اینم احتیاج ندارد به شرط کن. خب این ماله اون چیزی که لا یفس لا ما لا یفسده الاختبار. پس میبینید اصلا اختبار موضوعیت ندارد مگر اینکه در ما لا یفسده الاختبار، بله اختبار جایز، بخوای اختبار کنی اشکالی نداره، اما ما یفسده الاختبار، اون چیزی که اگر بخوای مبی رو اختبار کنی اصلا چه میشه؟ ما یفسده الاختبار، بخوای امتحانش کنی خراب میشه، خب جایز نیست امتحان کنی. چه جوری میخری؟ آیا شرط صحت میخواد؟ نه، باز شرط صحت شرط ارتکازی است، احتیاجی به شرط صحت نداری. اگر وصف کمالی باشد، بله وصف کمالی ها باید بگد، ولی حتی اشتراطش هم لازم نیست، تا گفت وصف کمال خود به خود میشد چی؟ میشد شرط. گفت آقا این تخم من، آقای صادقی این تخم من دو زرده است، دو زرده وصف کماله دیگه، درسته؟ تخم یه زرده داره، وقتی میگه تخم من دو زرده است وصف کماله. خیلی خوب، شما خریدی بردی تو خونه دیدی دو زرده نیست، این شرط کماله، میتونی برگردیم، چون خودش گفت تخم اینا دو زرده است. خیلی خوب، دو زرده برای تخم مرغ شرط کماله، تا گفت دو زرده است شما خریدی دو زرده نبود میتونی برگرد. گفت آقا این پرتقالا همونو یو باشه برمیگردونی تحویلش میدی، اون باید بریزد یا میخواد
یه چیزی نداریم که
خواهد تخم مرغ
اگه درش باز شد اینا اصلاح، اگه درش باز شد این
یه شونه خریده، گوش کن گاز که نیست که بره تو هوا، یه شونه خریده، اول یه شکستی دیدی یه زرده داره، گفتی خب حالا این شاید یکیشه، دومی هم شکوندی دیدی یه زرده داره، سومی هم شکوندی دیدی یه زرده، گفت مردی که گفت یا دو زرده است، ما سه تاشو شکوندیم یه زرده داره، همون شکست ها میاری بقیه چیز هم میاری، میگو آقا اینا رو ما شکوندیم، ببین اینا همه سه تا تخم مرغ شکوندیم یه زرده داشته، تو گفتی دو زرده، میتونید که چی معامله را فسخ کنید، توجه میفرمایید؟ این ما یفسده الاختبار، اختبارش که جایز نیست چون فاسد میشه، خریدی رفتیش آیا باید شرط صحت بکند؟ بگم لازم نیست، شرط صحت ارتکازیه، اگر وصف کمال است باید شرط وصف کمال بکند؟ میگم وصف کمالم همین که ذکر شد در کلام بایه خود به خود ساره شرطا، به ذکرش میشه شرط، احتیاجی به اشتراط نیست، لذا بردی دیدی که اینجور نیست برمیگردونی، توجه میکنید؟ میگد که آقا این پرتقالا خونیه، روزا پرتقال سرخا بود، این پرتقالا خونیه یعنی قرمزه، شما خب مثلا فرض کنید قرمز بودن پرتقال وصف کمالی باشد، شما خریدی بردی تو خونه کجاش خونیه، هی داد میزد میگفت این پرتقالا خونیست خونیست، ترک هم بود خونیا، بله یه جوری دیگه میگفت، شما هم حوض کردی خریدی بردی خونه، دوتاشو قاش کردی اینا خون نیست که پرتقالی معمولیه قرمز نی، بعد چه شد بفرمایید؟ میتونی برگردونی بعد میگو آقا شما میگفتی پرتقالی خونی یعنی قرمز، اینا که خونی قرمز نی، پرتقالی معمولیه، یعنی شرط کمال همین که به بیان بای جاری شد خود به خود ساره شرطه، احتیاجی به اشتراط ندارن، هازا تمام پرتقالا پوست که کندی دیگه فاسد،
یه دونه پرتقال،
بله این هازا هازا
اگر که شما شکستید ما نحنفی ما نیست
هازا تمام الکلام در این مسئله یه لزوم اختبار انشالله بعد شنبه حالت فردا درسمون هست ولی این بیت دیگه میرد شنبه بعد از دهه آخر ماه سفر انشالله مسئله بعدی رو شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.